شبکه‌های خبری جهان هم نگاه کنید، یه بخشی رو به مثلا توییتر اختصاص دادن، به بخش رسانه‌های اجتماعی مختلفی که بیشتر دست مردمه. و وقتی که این تسلط و اشراف قدرت از دست میره، دیگه نمیتونه یک سازمانی ایجاد کنه، یک نظمی رو القا کنه به اون مراجع فکری که فکر میکرد در چنگش قرار دارن، خب طبیعتاً احساس خطر میکنه و ما میریم به سمت اینه که اون قدرتی که مثال زدید یا گروه های اجتماعی دیگه هم گفتید، من حالا قدرتش توی ذهنم، برن به سمت نقد همه جانبه و تخطئه این جهر.
حتی مثلا کلان روایت علم یکی از منتقدان سلبریتی هست دیگه، یعنی حوزه دانشگاه همواره متهم میکنه سلبریتی ها رو به عنوان کسانی در آن اختلال ایجاد میکنن در فهم و دانش مردم.
خب شما مثلا شخصیتی مثل همین نویسنده انسان خردمند مثلا طبیب سلبریتی شده، کاملا هم از حوزه علم میاد. یعنی میخوام بگم یکم
بله،
تعریفا
چند نفرم
من کاملا موافقم
با هم صحبت تغییر میکنه.
ژیژک و مثلا چامسکی هم هنوز به اون معنای کامل،
یعنی من میخوام بگم یه مقدار این پیش فرض رو باید چیز کرد که اولا تدقیق معنایی کنیم که اصلا مفهوممون یا تلقیمون از سلبریتی چیه. یکم این که به هر حال ما باید قبول کنیم که گاهی اوقات خود این سلبریتی ها میرن و دولت شو مثلا به عنوان رئیس جمهور میشن. حتی من فکر کنم الان ترامپ سلبریتیه، میگفت یکی از دلایلی که ترامپ تو امریکا خیلی بهش اقبال شد به این علت بود که امریکا به شدت تخصصی شده، جامعه‌ای که به شدت تخصصی شده و شما برای اینکه بتونید تو اون جامعه دووم بیارید باید حتما تحصیلات دانشگاهی داشته باشید یا ثروت. و ترامپ با اینکه خودش یک تقریبا میلیاردر بود و از الیت جامعه همین امریکا بود، ولی اومد صدایی داد به کسایی که تخصصی نداشتن، به شدت اتفاقا امکان اینو پیدا نکرده بودن که آموزش ببینن. و اتفاقا به نظرم سلبریتی همون آدمهایی شد که واجد اون پیچیدگی مثلا تخصص و اینو نشده بودن. از این بابت فکر کنم مثلا اگر دعوایی هست بین ترامپ و سلبریتی ها، از این طرف خود ترامپ هم به نظرم الان یه قسمتی از همون سلبریتی شدنه رو داره تجربه میکنه، به خاطر همین هم از سید داره تلاش میکنه از اون فضای دور نشه ادامه.
کشور دیگه ما داریم سلبریتی در پاکستان، عمران خان به حال یه
بالاخره رابطه نولیبرالیسم و پوپولیسم از این بابت که سیاست ورزی مردمی رو میذاره کنار، خب به نظرم میاد یه مقدار داره مسئله میشه. یا حتی مثلا نگاه این فیلسوف آرژانتینیه شانتال موف و اینا، اصلا اونا روی عقل پوپولیستی دارن میستن، یه ارزشی قائل برای مثلا عقلی که از توده های مردم میاد و میتونه اتفاقا سیاست مردمی رو احیا کنه و جلوی مثلا بوروکراسی و هزار تا چیز بیست.
حالا یه سال از هر دوی عزیز بخوام پرسم، اول میخواست از آقا خوده بپرسم که خب حالا رفت یه صحبت دیگه کرد. تو جامعه ما یه سلبریتی وقتی یک واکنش نشون میده، واکنش اجتماعی انجام میده، خیلی بهش حمله میکنن که تو چرا همچی حرفی میزنی، اصلا تو حق نداری، تو تخصصت نیست مثلا کنش اجتماعی در حوزه مثلا فلان داشته باشی. خب حالا استیم بری، بعد اون سکوت میکنه، یک جایی در واقع یه اتفاقی میفته، اون هیچ واکنشی نشون نمیده. بعد همونها که در واقع معترض بودن که چرا اون واکنش قبلی رو داشته، میگه تو چرا این واکنش رو نداشتی. یعنی خیلی تو ایران داره این تکرار میشه، حالا تهش باید این واکنش داشته باشد یا نداشته باشه. سوال به نظر من عموم مردم که نسبت به این نزاهایی که توی رسانه‌ها بر سر سلبریتی و کنش‌های اجتماعیشون هست اینه دیگه، آیا واقعا با سلبریتی حق کنشگری دارد یا ندارد؟
اگر
در مقام سلبریتی ها، نه در
ابراز مقام، ببین شما در جامعه مدرن یا حداقل جامعه پست مدرن خب یه جور تقسیم کار اجتماعی دارید دیگه. شما با تخصصی شدن عمدتا کسایی که تخصص یک اموری رو به دست میارن عمدتا میگن که ما واجد یک جور دانش و جایگاهی هستیم که اجازه ندارن دیگران وارد اون حوزه شن. مثلا من دعوایی که همیشه با منتقدین فیلم دارم، اونا میگن که نه، منتقد فیلم هم عینه مثلا یک کسی مثل پزشکی که باید تخصصی
باشه، خودش قلم رو به هر،
ولی قضیه اینه، قضیه اینه که سیاست، سینما، اینایی که به تمام آدم‌ها هم مربوطه و هم تجربه میشه، به نظرم همه آدم‌ها حق دارن در این زمینه صحبت کنن، مداخله کنن و در رابطه با وضعیت موضع بگیرن. بله من میفهمم مثلا در رابطه با یک بیماری خیلی خاص مثلا سرطان پوست یک متخصص باید بیا صحبت کنه. البته که اون کسی هم که انسان عادی حق داره در اون رابطه صحبت کنه، اونم از جنبه خودش از طریق سوادی که داره، زیست شهانش صحبت کنه. ولی فکر میکنم این نگاه هم که خیلی فضا به سمت این بره که حتما متخصصین یک جنبه بیان در قبال اون تخصص صحبت کنن، این به نظرم یک جور همون عقلیه که خیلی مبتری بر همین تقسیم کار اجتماعی که خیلی از آدمها رو از ابراز کردن. ولی در قبال وضعیت ما هممون میدونیم که به هر حال وضعیت سیاسی چون تو ایران همیشه ملتهبه، همیشه به نظرم میاد که قطبیه، تو خیلی زمینه ها به هر حال نوع و لحنی که یک نفر میتونه اصلا در قبال بعضی چیزها اظهار مثلا نظر کنه، واجد همیشه یک جور به هر حال احتیاطهایی هست. این تو جامعه آمریکا خب نیست. تو جامعه آمریکا شما ترامپ مثلا میاد سخنرانی میکنه، 5 دقیقه بعد منتقدین خیلی سفت و سختش میان تو همونجا بر علیه صحبت میکنه. خب اینجا ما یک فضای دیگه‌ای داریم، نظم سیاسی دیگه‌ای داریم، مناسبات یک جور دیگه است. ولی تو همین وضعیت هم میشه به هر حال با لحن مناسب، با احتیاط‌هایی به هر حال در زمینه مسائلی که پیش میاد اظهار نظر بشه. به نظرم این اتفاق لازمه که اون کسی که از طریق همین مردم واجد یک جور سرمایه و امکانات میشه، در لحظه‌ای هم که مردم احساس میکنن اون باید مداخله کنه، واقعا مداخله بکنه.
نظر شما چه؟ کنشگر اجتماعی باید باشد، حق داره باشد.
من میپردازم به اینی که حق که طبیعتاً حق همه دارن که باشن، ولی اینکه باید باشد یا نباید باشد و از حیث مثلا اخلاقی یا اجتماعی آدم بخواد مداخله کنه روش میشه صحبت کنیم. یه نکته در صحبت‌های آقای خدایی بود، خیلی نکته مهمیه، شما خودتون هم اشاره کردید، مسئله تخصصی شدن، دانشگاهی شدن امور، که این چه نسبتی داره با قضیه سلبریتی ها. من فکر میکنم که اینو باید برگردونیم به همون جایی که مراجع فکری دیگه از جمله مهمترینشون روشن فکری رو حذف کردیم. این حذف فقط یک حرکت دستوری، حالا حذف فرهنگی، حذف عینی فلان، اینا یک حرکت فرمایشی نبوده، یک ریشه های تاریخی همونجا داشته که چطور ما روشن فکران رو کنار زدیم. یکی از مهمترین ها اینه که چطور این مراجع فکری یا روشن فکران رو بدل کردیم به متخصصین، یا یه عبارتی معنایی داره بهشون میگه روشن فکر مارکدار، یعنی کسی که مدیر شد، استاد دانشگاه شد، خصایص کارمندی درش پروریده شد و دیگه از اون توانایی نگاه انتقادی داشتن به امور، اندیشیدن مستقل، و یا در واقع یه عبارت جالبتری داره، از چشم دیگران زیادی دیدن مسائل دست کشید، زیر مجموعه یک دانشگاهی قرار گرفت و یه سری حرفهایی رو تکرار کرد.
این محصول قدرت تکنوکرات ها تو دهه 70 ایران نبوده که میخواستن همه چی یکم فایده مند باشه، محصول داشته باشه، خروجی داشته باشه، تو اون فضا حتما با تخصصی وجود داشته باشه که مثلا در دانشگاه با تولید فقط علم بکنیم، هیچ چیز دیگه مثلا نباشه.
اونجا... درسته، بله، یعنی تخصصی شدن متأثر از تکنوکراسی هست در ایران و جاهای دیگه.
به نظرم شما یک حضور خیلی جدی روشنفکری در فضای عمومی رو دارید. حداقل تا دولت
در مورد اونم
اتفاقا علیه تکنوکراسی دهه 70 است به هر حال دیگه.
حتما، ولی فضا چنان باز میشه که اونها خیلی از روزنامه نگارینا تو همون دوره شک پیدا میکنه، اصلا فضای عمومی باز میشه. یعنی قصدیتی هم در این نیستش که حالا حتما این اتفاق بیفته، ولی خود موج اجتماعی که ایجاد میشه اصلا امکان رو میده که روشنفکری وارد حوزه عمومی بشه. مثلا آقای فکوهی، خب ایشون روشنفکر حوزه عمومیه تو خیلی از زمینه‌ها،
مدافعه. همه چی می‌نیسه تقریبا دیگه، فوتبال، سینما.
بله، این ما احتیاج داریم به حتی اینجور روشن فکرایی که در خیلی از زمینه‌ها، فوتبال و اینا. حالا خانم ناجی صحبتشون
نه، به یک معنی من موافقم که تکنوکراسی در همه جای جهان تأثیر داشت بر این که آدم ها از اون اندیشیدن مستقل و به کلیت و اینا دست بکشن. در ایران هم همینطور بوده، اما یه مسئله دیگه هم هست در یه برهه هایی که یه ذره فضا اجازه میده یک روشن فکری هایی حالا مسامحتن با مناقشه فلان بروز پیدا کنه یا دوباره جون بگیره، اونها چه نوع روشن فکری هستن، چه ویژگی هایی دارن که نتونستن حداقل تا جایی که امروز میبینیم مرجعیت فکری سفت و سختی برای خودشون ایجاد کنن توی جامعه ما. من فکر میکنم به جز اون دسته ای که اشاره کردم که روشن فکر مارکدار میشن، مدیر و استاد و متخصص میشن و یه جورایی حالا اهانت به هیچ استادی نباشه، ولی تبدیل کردن اون حیات ذهنی به یه ذهن فسیل شده است این روند. به جز این مسیر، مسیری که در موازاتش وجود داره اینه که روشنفکرای ما به شبه عضوهای سازمانهای اجتماعی و سیاسی تبدیل میشن. قبل از انقلاب اینطور بوده، بعدش هم همینطور تقریبا ادامه پیدا کرده. در اون برهه تاریخی 2 خرداد هم من حالا حتما روزنامه نگار و متفکرین مستقل و فلان اینهایی بودند، اما اگه در مورد قاعده روند اجتماعی داریم حرف میزنیم، اغلب این روشنفکرها یا مراجع فکری خودشون رو تقلیل دادن به یک شبه عضو دیگه. اون قدرت شناور بودن، استقلال نسبی، اندیشه آزاد رو من چندان درشون نمیبینم.
حالا من یه چیزی توی خاطره واسم پیش من، این گفته آقای خدایی و گفته های شما، من یاد اون جلسه ای که در واقع در نقد پاشایی، اون خواننده ای که از سرطان فوت کرد، یک جایی آقای عبازدری خود سخنرانی خیلی تند و تیزی میکنه و همونجا روزنامه‌نگارا بهش حمله کردن که تو حق نداری به مثلا پاشایی توهین بکنی، که خب اون اصلا پاشایی در مقام سلبریتی داشت نقد میکرد که خب این اصلا سلبریتیش هم خیلی چیز پلاستیکی است در واقع. و خب یعنی جایی که میگه روشن در واقع یک نمودی در یک دوره تاریخی به عنوان روزنامه‌نگاری حالا قدرتمند شکل میگیره، همون روزنامه‌نگاری در مسیر تاریخ میاد جلوی همون روشنفکری که میخواد نقشه که شما میگی نقشه فراتر از استاد دانشگاهیش هم
ژورنالیسم فی نفسه خیلی چیز ارزشمندیه، ولی اینکه کجاها به چه شکلی در اومده، ما داریم راجع به اون ژورنالیسم واقعا موجود حرف میزنیم دیگه.
و اون خبرنگاری که رفته تو اون جلسه نشست، جلسه خیلی تخصصی بوده، من یه احساس نیازی کرده که با بره اونجا و یه دفعه مثلا گور گرفت، چون آخرین سخنرانی بود اگه اشتباه نکنم، و ول کرد رفت داد و بیداد کرد، بعد چند نفرش دفاع کرد. خیلی خیلی چیزی بود، خیلی گروتسکی بود.
من فکر کنم که کاری که انجام میده، ببین اون گفتار اگر با یه لحن آرومی میگفت چه اتفاقی نمیافتاد.
آخه بخواست همین نقشه که خانم ناجیبی گفت ایفا کنه به نظر من.
ببین یک جور تقریبا شدت بخشیدن به یک مفهومه، برای اینکه جامعه یهو دوچار یه جور شاک بشه، دوچار یه جور شوک بشه که ببین وضعیت تکانه. مثلا سیستان اونجوریه، تو الان رفتی داری مثلا توی یک مراسمی شرکت میکنی که شاید خیلی هم همچین مراسم رهایی بخشی نیست. یعنی میخوام بگم که کاری که عبازری انجام میده اتفاقا یک جور از طریق ژستای اجتماعیش، از طریق نوعی مداخلش،
یه اجراگری خاص خودش
داره، یه اجراگری داره که تو خیلی از روشنفکرها حقیقتا نیست. از این بابت خب خود یادت دیگه اون جلسه‌ای که با آقای چیز بودن، دوستان آقای توفیق، ناگهان خب یک شیفتی انجام شد که به نظرم یک شیفت خیلی عجیب بود. از این بابت ما احتیاج داریم به روشنفکرای مثل آقای عبازری که بتونن یه لحظه جامعه رو واجد یک جور وقفه کنن، با یک چیزی مواجه کنن که شاید در خفا داره بهش فکر میکنه، ولی یه لحظه یهو با یک چیز شدتمند روبروشن که بتونن به هر حال.
ما با کمتر از 5 دقیقه وقت داریم، میخوام سوالمو هم در آقای عبازری جمع شد، اینجا رسیدیم، این نقطه رسیدیم، اینه که چرا تو جامعه‌ای مثل مثلا امریکا، باز چامسکی کم به اون سلبریتی شدن مثلا فیلسوف مثلا مشهور نزدیک میشه، یا جیجک مثلا در اروپا اتفاق واسش میفته، چرا به نظرت چرا مثلا آقای عبازری همچه اتفاق واسش نمیفته؟
البته بازم
امکاناتش هم وجود داره ها،
همچنان امریکا هم همچنان بیشتر رو پراگماتیزمش کار میکنه. چون امریکا پیشرفتش نه بر اساس اندیشه ورزی، توی امریکا یک سیستمی دارن که شما با عنوان یک شهروند عمدتا انقدر بدهکار میشید، مجبور میشید هی کار کنید. کلیت یک جامعه انقدر بدهکاره و انقدر داره تلاش میکنه که کلیت یک جامعه هی مجبور حرکت کنه. خب این خیلیش فرق داره مثلا با جامعه مثل فرانسه که تو عمدتا با یک جور حیات ذهنی بیشتر از حیات عینی روبرویی، همین روشنفکری و اون بحثایی که مثلا با سارت و اینا بوده. از این بابت فکر کنم نمونه آمریکا خیلی نمونه حداقل
از این آدم هم فیلم میسازم، بودم توی CNN مثلا میاد صحبت میکنه.
خب اونجا انقدر رسانه هست،
رسانه هیچ وقت خصفش نمی کنه برحال
اونجا آدمای خیلی زیادی هستن که این امکان رو پیدا میکنن که
مثلا خود جیجک، خب ما تو خود تلویزیون خودمونم باش مصاحبه کردیم دیگه،
آره جوجک که خب به هر حال روشن فکر حوزه
عمومیه، کتابش هنوز چاپ نشده تو ایران ترجمه شده،
روشن فکر حوزه عمومیه با اینکه از یک منظر چپ میاد ولی اهمیت حوزه عمومی
همین منشون. چرا مثلا ما داریم کسایی در حوزه عمومی دارن فعالیت میکنن، خانم ناجی بنظرم حالا جواب بده نوبتیشون، ولی نمیتونن تبدیل به سلبریتی فرهنگی بشن.
شما میگین نشدم اونطور، در محدود به یک خورده فرهنگ های خاصی اینا قرار گرفتن، اونقدر وسعت پیدا نکردن. حالا اینکه شدن یا نشدن اصلا مثبت یا یه امر مثلا مذمومیه یه بحث دیگه یه، ولی من فکر میکنم چیه؟ کسایی که اشاره میکنه آی فرهادپور آی ابوذری اینا یه نقد استاد سلبریتی هم هستن،
یه نقد وجود داره. مثلا یه نفر که یه آدم اندیشمندی که فوت میکنه سریع ملت هم یه چیز تبلیغ درست میکنن که آقای فلانی مثلا در اینستاگرام مثلا 2000 تا مثلا دنبال کنند داشته، بعد مثلا خانم فلانی که در حوزه آرایش کار میکنه 2 میلیون مثلا دنبال. این جامعه خیلی بدبختی است. خب خانم من بس اینه که خب اون آدمی که خودش در اینه تولید میکنین خیلی زیادن، خودش بگه من حس میکنم خودش انقدر دنبال کننده اون آدم نبوده در همون موقع. خب من میگم خب حالا امکانی مثلا مثل اینستاگرام یا مثلا ابزار مختلف وجود داره، چرا اون آدم فرهنگی ورود نمیشه توش دیگه؟
استاد تئاتر هستین هر دو، من درست نیست اینو نقل قول کنم، ولی به قول برشت بدبخت ملتی که نیاز به قهرمان دارد، یعنی اون همون میل به اینه که یک قهرمانی باشه. حالا
قهرمان مرده البته،
البته خب
کسایی مثل بدی و اینا کلا رو بحث فرمانده و اینا اصلا تاکید دارن، یعنی میگن اصلا یه نظم سیاسی توان احتیاج به یک جور سازماندهی و فرماندهی داره. اینم چیزیه که به حال چپ جدید از فرماندهی نسا صحبت میکنه، یعنی از نظمی که یک کسی اون بالا به حال میتونه یه اتوریتی داشته باشه مثلا سازماندهی رو تنظیم کنه اینا.
ما یک دقیقه وقت داریم، اگه کلام آخری دارید شنوندگانمون دوست دارم بشنونه یا نه.
فقط من یه جمله بگم که تو اون تعریفی که وجود داشت بهت قبل از جلسه هم گفتم، تو این مقاله که امروز میخوندم آدمای مشهور پیرو و مرید دارن، سلبریتی ها طرفدار دارن. یعنی خیلی هم ارزش نداره یک روشنفکر طرفدار داشته باشه، اتفاقا آدمایی رو احتیاج داره که هم
همیشه باهاش باشن دیگه
و مرید و ظاهرا پیروش باشن. این به نظرم میاد خب طرفدار داشتن خیلی ارزش خاصی
طرفدار داشتن. نه من همین نیم جمله رو اضافه کنم، ولی اگه ما روشنفکرامون رو له نکرده باشیم، این قدرت رو به مردم میدن که خودشون به شکل همگانی فکر کنن و در امور همگانی یک عقل جمعی به کار گرفته بشه.
مرسی از شما، بحث خیلی داغه، خیلی سوالای زیادی وجود داره. حالا امیدوارم این که فرصتی در واقع در ادامه هفته‌های آینده به ما بدن که بشه اینو بازترش کرد. شما فقط تو امر اجتماعی موندیم
میشین در مثلا کم کم داریم میفهمیم چی میگیم.
آره خیلی تازه بحث داشت باز میشه و گل میکرد، ولی خب از زمان اندک است و ما به ساعت پایانی برنامه نزدیک میشیم و با ساعت 9 در واقع با شنوندگان خداحافظی کنیم. خیلی خوشحال بودم که با من همراه بودین در این برنامه، خیلی بحث داغ و گرمی بود، خیلی هم عرق کردیم ما از این شدت هیجان گفتار. امیدوارم که شنوندگان عزیزم از این برنامه لذت برده باشن و امیدوارم که به اندیشیدن فکر بکنن حداقل، یا خودشون سلبریتی خودشون باشن. شب خوبی داشته باشید، شبتون بخیر، خداحافظ شما. دوستان عزیز شنونده شب شما بخیر باشه، ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش گفتگوی علمی امشب ما با موضوع آموزش و پرورش و دانش پژوهی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن و دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. آرزو میکنم که همیشه تندرست باشید و شاداب از اینکه برنامه این ساعت گفتگوی علمی رو انتخاب کردید. صمیمانه از شما تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه مورد فایده شما قرار بگیره و انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه با تهیه کنندگی آقای دکتر احمدی، هماهنگ کنندگی خانم مؤیدی، صدا بردار محترممون خانم شیرین پور عسکری و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشیم. رادیو گفتگو همیشه سعی کرده که به عنوان صدای اندیشه ها موضوعات خیلی مهم و به هر حال ارزشمندی رو که بتونه یک باری از دوش شما مردم خوب کشورمون برداره رو انتخاب کنه و با کارشناسان بسیار زبده و خبره بتونیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم. یکی از مواردی که بسیار مهم هست و میتونه آموزش پرورش رو به سطح خیلی متعالی تری رهنمون بده، بحث درس پژوهی هست. خب درس پژوهی مقوله تقریبا جدیدی هست. کسانی زحمت کشیدن این مقوله رو وارد آموزش پرورش ایران کردن. به خاطر همینم ما سعی کردیم از مهمانان و پژوهشگران حوزه آموزش پرورش، افرادی رو که واقعا در این زمینه حرفی برای گفتن دارن، دعوت کنیم. من خیلی خیلی افتخار میکنم که در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل بختیاری هستیم. شاید بشه گفتش که به هر حال نفر دوم درس پژوهی کشور، کسی که برای درس پژوهی ایران و آموزش پرورش و حتی دانشگاه خیلی زحمت کشیده، کتابای خیلی زیاد و خوبی را به هر حال نوشته. من خیلی خوشحالم که ایشون تشریف آوردن و قبول زحمت کردن. من صمیمانه تشکر میکنم آقای دکتر بختیاری که دعوت رادیو گفتگو رو اجابت کردی و تشریف آوردید. من خواهشی که دارم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خداوند فرهنگ و رای، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. خیلی ممنون آقای دکتر کمالی، متشکرم تمام مجریان و همکاران این برنامه. جناب آقای دکتر کمالی لطف دارم، ممنونم. من به جهت در خدمت شما هستم. من افتخاری می هستش که خودم تو برنامه‌های مختلفی که تو استان‌های مختلف میرم خودم معلمی معرفی میکنم که مدام داره یاد میگیرم و به جهت لطف شما و همکارانتون ممنونم. آقای دکتر کمالی در خدمت شما هستم.
البته من حقیقتش جا داره که اینجا از همکار ارزشمند خودم آقای دکتر احمدی هم تشکر کنم. با توجه به مقوله درس پژوهی که واقعا بحث کیفیت سازی هست و کیفیت بخشی به آموزش پرورشه، هر موقع این موضوع مطرح شد دیدم ایشون هم استقبال کرد و موضوع رو در رادیو گفتگو گنجوند. صمیمانه تشکر میکنم. در خدمت مهمان دیگری هستیم، آقای عباس ایزد، مدیر مجتمع آموزشی شریعتی، البته سرپرست این مجتمع که خب مجموعی از چندین دبیرستان و مدرسه است در تهران و به هر حال پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش. من خواهشی که دارم آقای ایزد شما هم یک سلامی خدمت شنوندگان داشته باشید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش اومدید. ممنونم با همه مشغله هایی که داشتید قبول زحمت کردید و تشریف آوردید به رادیو. انشالله که از تجربیات خوب شما مدیران آموزش پرورش مدارس کشور و همچنین سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش و همچنین اولیا و دانش آموزان بهره بگیرن. انشالله که ایام خوبی داشته باشیم. خب ما برمیگردیم به استدیو و اصل موضوع. من خواهشی که دارم آیه دکتر بختیاری یک معرفی از درس پژوهی داشته باشید. به هر حال یک تجربه تقریبا میشه گفت جدیدی هست.
مجدد سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم. خیلی خیلی ممنون که بحث امروزتون رو بحث درس پژوهی انتخاب کردید. بعد جناب آقای دکتر کمالی فرمودن، من هم از بنوبه خودم از شنوندگان محترم حاضرین، آقای دکتر احمدی، خانم معیدی، خانم پوراسکری و جناب آقای ایزد که در جلسه حضور دارن متشکرم. در واقع درس پژوهی ایده و الگو و رویکردی ژاپنی است که اولین بار شاید خاستگاه و زادگاه این ایده در ژاپن بوده است، اگرچه این ایده در کشور ما به نوعی دیگه، به طریقی دیگه، به نوعی دیگه بوده. معلم ها به سر کلاس هم می رفتن و از شیوه های آموزش و یادگیری هم دیگه استفاده می کردن. همونطور که جناب آقای کمالی فرمودن، درس پژوهی ایده و الگویی است که معلم به کمک معلم می آید، معلم برای بهبود و بهسازی فرایند آموزش و یادگیری دوست و همتا و همکار خود را به کلاس می طلبد و از او می خواهد که به کلاسش بیاید و شیوه آموزش، یادگیری، گفتگو، همه اتفاقات درون کلاس و مدرسه رو توسط همتا و دوست خود مشاهده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. شاید واژه‌ای که در درس پژوهی خیلی پررنگ هستش، ما میگیم که دوستی را به کلاس دعوت کنیم یا چشمی را به کلاس دعوت کنیم که چشم تمام اتفاقات کلاس و مدرسه ما را مثل آینه به ما بگوید. ما اون شعری داریم میگه دوست آن است که تمام اتفاقات دوست رو مثل آینه روبرو میگه، نه چون شانه رفته مو به مو. در واقع ایده درس پژوهی ایده بسیار ساده است که استاد معروف این زمینه که آقای دکتر کمالی هم اشاره کردن، آقای سرکار آرانی، اولین بار این ایده رو تو ایران مطرح کرد. اگرچه افرادی مثل استاد خانم دکتر گویا و افراد دیگه هم در زمینه گفتن این ایده در فرهنگ ایرانی وجود داشته، به نوعی دیگه وجود داشته، معلم‌های دیگر رو به کلاس دعوت می‌کردن برای بهبود فرایند آموزش یادگیری، اما به روشی که امروز مطرح شده، که روشمند شده و به نوعی ایده ای هستش که از ابتدا تا انتهاش به صورت روشمند و علمی اجرا میشه، شاید ایده ایه که در 20 سال اخیر بیشتر توسط جهانیان مطرح شده و اولین بار در سال 1999 استیگلر و هیبرت در کتاب شکاف آموزشی در گزارشی که پژوهشی بود ارائه کردن، این ایده جهانی شد و در دنیا به این رو آورد که چه بکنیم که بتونیم فرایند آموزش یادگیری رو بهبود ببخشیم. در یک کلام های دکتر، درس پژوهی فرایند آموزش یادگیری رو از منظر یک معلم دوباره نظارگر خواهد بود. واژه‌اش بازاندیشیه، یا واژه‌ای که خارجه به کار میبرن رفلکشن، یعنی بازاندیشی در تمامی فرایندهای آموزش و یادگیری.
خیلی متشکرم آقای دکتر بختیاری عزیز. خب آقای ایزد، بعد از این معرفی خوبی که آقای دکتر بختیاری از درس پژوهی داشتن، من میخوام ببینم شما به عنوان سرپرست و مدیر یک مجتمع بزرگ در شهر تهران که به هر حال از قدمت خیلی ارزشمندی هم برخوردار است، حتی قبل از فکر میکنم سال 1392 اونجا حالت فنی حرفه‌ای داشت، دانشکده فنی حرفه‌ای بود، الان مجموعه ای از چندین مدرسه و دبیرستان هست. من میخوام ببینم که شما چه فوایدی از درس پژوهی رو به هر حال متوجه شدید که درس پژوهی میتونه عاید داشته باشه برای معلمین و مدیران محترممون.
خب منم تشکر میکنم از استاد عزیز جناب آقای بختیاری. عرضم به حضورتون که خب چون بنده خودم بالاخره مدیر یه دبستان هستم و با معلمین در این مجموعه با همدیگه روی موضوع کار میکنیم و خودم قبلا هم معلم بودم، هرچند هنوزم هستم، خودم رو یک معلم تا ابد میدونم. اولین فایده‌ای که طبق تعریفی که از خود درس پژوهی ما داریم، اولین فایده‌اش اینه که روش تدریس معلمین ما بهبود پیدا میکنه. یه تعریف کلی از درس پژوهی که جناب آقای دکتر فرمودن، میشه تعریف دیگه هم کرد که اصلا درس پژوهی تأمل در روش تدریس هست. یک بازنگری در روش تدریس هست که چه خود اون معلم و چه معلمین دیگه که در روش تدریس اون معلم هوشیار هستند و حضور دارند، یک تأمل میکنن و بازنگری میکنن. اولین فایدهش است. مهمترین چیزی که هست در یادگیری دانش آموزان ما هم تأثیر بسزایی خواهد داشت، چرا که وقتی که یک معلم ایرادات تدریس خودش رو متوجه میشه، هم خودش یه تعامل میکنه، هم همکاران دیگه نقاط قوت و ضعف رو میگه، میتونه این تدریس رو بازنگری کنه و این بازنگری باعث میشه که در یادگیری دانش آموزان و شیوه روش تدریس یک تعامل دیگه انجام بشه.
خب این نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید، درس پژوهی به قول آقای دکتر بختیاری مثل اینه که یک آینه رو معلم میاره سر کلاس تا به